شما نگاه بکنید حساس ترین مذاکرات تاریخی ما با آمریکا در پوشش مسئله عراق داره انجام میشه. در این مذاکرات علی اکبر ولایتی هیچ جایی نداره. در اینکه علی اکبر ولایتی مشاور ارشد رهبره. اوست که قرار داده مذاکرات مربوط به پذیرش قطعنامه 598 انجام داده که من بازم بحث دارم. معتقدم این تحمیل آتش بس بدون قید و شرط در نقطه لکه ننگی به تاریخ ملت ما. اما معهد آدم همین آقایون بود دیگه. اوستایی همین هست. از همه اینا بیشتر سابقه فعالیت بین المللی داره. اینا هیچی نیستن. این دلیل نیستش که جمهوری اسلامی ایران مثل قماربازی که رسیده به آخر جتوناش همه چیز رو داره با احمدی نژاد ریسک میکنه. صدای همه تو ایران علیه این آدم در اومده. در خصوص مسئله هر کاری که ایشون دست گذاشته ببینید در داخل جبهه طرفداران اون هم بحث هست. من نمیدونم یک مقاله میبینم بسیار زیبا در خصوص اینکه اصولا گاز مصرفی در خودروهای دوگانه سوز و گازسوز باید LPG باشه یا به اصطلاح CNG باید باشه. اینو چه بحث قشنگی هم کرده بود. من خودم هم فکر بودم که چرا این همه هزینه کردن ماشین های رو برداشتن گاز مایع کپسول مایع توش گذاشتن پمپ بنزین مخصوص براش گذاشتن کردن بعد گرد حالا کردن CNG. بعد این وسط پسر آقای هاشمی چی شد با اون میلیاردها تومان پولی که بابت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایشون در اختیار گرفت و معلوم نشد مثل بقیه چی به کجا رفته. اینها حوادث بسیار خطرناکیه و من استدعا از شنوندگان این مجله رادیویی و رادیو آزادگان این هستش که روی وحدت ملی بریم. بس از این کینه های شطوری کور برداریم. خیال نکنیم هر کس چون مثلا پاسدار چون نمیدونم کارمند وزارت اطلاعات بوده یا نام سپاهی بوده یا نیروی انتظامی بوده یا چه یا چه یا چه، این حتما دستش با آقای احمدی مقدم و آقای احمد نژاد توی یک کاسه است. ما این اشتباه رو در انقلاب 1357 کردیم.
بله.
چوبشو بد جوری خوردیم. بد جوری ما چوبشو خوردیم. ولی مصدق چوبشو نخورد. چون مصدق از میون همون نیروهایی که شهربانی که رضا شاه برای سرکوب ملت به وجود آورده بود یک افسر شجاع وطن پرست مثل افشار توس رو پیدا میکنه. و این مرد میبینید که با چه علاقتی پای دولت ملی مصدق با شخص مصدق من گمان نمیدونم اینقدر نمیدونم پنکین بوده باشن یا به دو بسونی داشته باشن که بحث وطن بود و ملت بود و این آدم به وظایف ملی و قانونیش وفا کرد و اونطور ناجوان مردانه به شهادت رسید.
بله.
ما نباید اینا رو این الگوهای قشنگ رو گم بکنیم. همین شهید بزرگوار ما یوسف کلاهدوز ایشون افسر ضد اطلاعات گارد شاهنشاهی بود. در همون دوران هم ریشش رو با ماشین برقی میزد، ریشتراش برقی میزد. زنش همین حجاب این روز رو داشت. من این رو تحقیق کردم در موردش و اتفاقا در پرونده که من در مورد ایشون دیدم در حفاظت کل گارد ایشون رو به عنوان آدمی که با محافل مذهبیون و بعضا حتی به مؤمنین منتقد شخص اعلیحضرت رابطه داره ذکر کردن. یعنی اینقدر به این آدم اعتماد داشتن. شما نگاه بکنید کلاهدو چجور عمل کرده. در همون دورانی که بوده سعی میکنه یک جریان منطقی رو هدایت کنه. کما اینکه میبینید در دوران انقلاب ما به جان هیچ یک از افراد رده بالای رژیم تروری صورت نگرفت. در دوران انقلاب بره زخی پا پیروز میشه خودمون دوران آشوب شروع میشه. و خود کلاهدوز کسی است که بهش پیشنهاد میده شما میشه اولین فرمانده سپاه پاسداران ایشو قبول نمیکنه. میگه نه آقا یه آدم انقلابی باید ببین چنین چیزی. ببینید ما این اشتباه رو تکرار نکنیم. امروز شما توی خیابون یه عده جوان کم سن و سال رو میبینید که با ماسک زدن اینا عمدتا سربازان وظیفه هستن با وعده این که شما رو میریم توی نیروی انتظامی نمیدونم سندات چنین بهتون میدیم درجه میدیم حقوق میدیم اینها رو دارن به کار میگیرن. عمدتاً بچه های شهرستان های کوچیک هستن بیارنشون به شهرهای بزرگ. حتی در تهران شما میدید ما یک کسی مثل آقای سردار طلایی رو داریم که ایشون هم بنده خدا خود بچه اصفهان. شما ببینید طلایی از نیروی انتظامی فرار کرده در واقع رفته شورای شهر. ما در قضایای کوی دانشگاه و بعد از اون نقش سردار طلایی رو یک نقش به نسبه بسیار مصرف نبینیم. آدم ها رشد میکنن، ما هم باید به رشد اونها کمک کنیم و هم خودمون رشد بکنیم با اونها تا کشور فراهم بشه. ما که نمیتونیم فرد جمهوری اسلامی ایران هم با همه اعوان انصارش ما بخشش رو جمع کردیم انداختیم رو پشت بوم. خب ما این مملکت رو چطوری میخواییم ادارش بکنیم؟ ما پدافند و موشک ضد هوایی و موشک زمین به زمین و زیر دریایی و نمیدونم ضد تانک و توپ و سیستم‌های امنیتی رو میخواییم بدیم دست کی اداره بکنه؟ خب این همون اشتباهی که کردن دیگه. در سال 58 اومدن طرح تعدیل نیروهای ارتش رو دادن، چند تا از قراردادهای بزرگ خرید تسلیحاتی رو به طور یک جانبه لغو کردن و کاری کردن که صدام احساس که خالی میتونه این مملکت رو بشکنه. مملکتی که اومدید برای همه دنیا رجز میخوند و شعار مردم این بود که مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی. چین، شوروی، آمریکا، انگلیس، نمیدونم فلان، دشمنان خلق ما. میرسه به اونجایی که وقتی به ما حمله میکنه بیشتر مناطق مرزی ما رو جز در چند نقطه مثل خرمشهر که اونا با دلایل خاص خودش رو داره همه رو میتونه متصرف بشه. چرا این اتفاقات میفته؟ برای اینکه بزرگترین خیانتی که در همون آغاز پیروزی انقلاب ما شاهدش هستیم و امروز داره اتفاق میفته تخریب مهمترین سازه تشکل یک ملت یعنی روحیه وطن پرستیه. خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماید خود بل وطن من ایمان. یعنی یکی از نشانه این که تو آدم با ایمانی هستی اینه که وطن رو دوست داشته باشی. و بعد جالبه ما کشوری هستیم که در هر حوزه شما نگاه میکنی میبینید اونهایی که میآیند تاریخ ما رو، فرهنگ ما رو، سابقه و میراث فرهنگی ما رو نگاه میکنن بدون پیش‌داوری حیرت میکنن از وضعیت امروز ما که چی شد این کشور به اینجا رسیده. چه آدمای مذهبی، آدمای تندرو مسلمان تا آدمای فرض فرمایید لائیک یا آدمای لیبرال. بحثی که امروز خیلی هم طول کشید عذر میخوام، بس من این بود که میخواستم اشاره بکنم به اینکه بسیاری وضعیت خطرناک مردم به خصوص خانواده های کسانی که دستگیر میشن به زندان میفتن مواظب بروز احساساتشون باشن. نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، دولت جمهوری اسلامی ایران در تصرف یک گروه کودتاییه. شما فکر بکنید خونه مادرش رو چند نفر آدم شرور رفتن اشغال کردن. شما تلاش میکنی خونه رو پس بگیری. ولی آیا این به این معنی که مثلا فرض بفرمایید اینو آیل شمدون چراغ لاله رو برمی‌داری می‌زنی زمین؟ اگه بتونی با آجر تو سرش بزنی با اون که تو سرش نمی‌زنی. ما همه چیزمون رو باید پس بگیریم، فقط حکومت نیست، ما فرهنگمون، اعتقاداتمون، اعتمادمون به هم دیگه، وحدت ملی، ما انسجام ملی رو باید پس بگیریم. و این بسیار کار دشواریه و من به شما بگم بدون تردید عده زیادی از جنایتکاران، ستمگران، ستم پیشگان و خشونت طلبا قصر در خواهند رفت و این بهایی است که ما باید بدهیم برای اینکه تمدنمون رو پس بگیریم. آقای نلسون ماندلا بیش از 30 سال زندان کشید ولی دید اگه بیاد جریان تند خشونت طلبی در کشور رهبری بکنه تنها فرصت ملت آفریقای جنوبی برای داشتن آزادی دموکراسی رو از دست میده.
بله.
یکی یک عفو عمومی میده با یک شعار بسیار زیبا که ما میبخشیم اما فراموش نمیکنیم. ملت ما ملتی هستن که حتی وقتی که فراموش میکنن به جای خالی اون خشم و کینه ارگان‌های زیبایی بنا می‌نهند، نهادهای زیبایی به وجود می‌آورند که نه فقط جای خالی او رو مثل دندان عفن پوسیده‌ای که می‌کشن یک دندان بسیار خوب مصنوعی به جاش می‌ذارن، نه فقط از شر اون خلاص می‌کنن، چیز جایگزین خوبی هم براش می‌ذارن. ملت ما همیشه اینجور رفتار کرده، هر کس به ما هجوم آورد آدم شد از این مملکت رفت. اعراب زمانی آمدن به ایران حمله کردن که هنوز آنچنان امپراتوری به نام امپراتوری اسلام وجود نداشت. اگر ایرانیان رو نمی کردن به اسلام و به واقع در اینجا یک مقاومت بزرگ ملی رخ می داد علیه اسلام و نه اعراب، ترتیب اسلام هم اول داده شده بود. اگر به اون قدرت رسیده به این دلیل بود که اسلام رو مردم ما پذیرفتن و تا سالها اعراب مواظب بودن به اصطلاح در مسجد بی ادبی نکنن، چون میدونستن و خیلی زود فهمیدن که ملت ایران اگر اسلام رو پذیرفتن به دلایل اعتقادی و فرهنگی خودشونه، به دلیل که یک تا پرستی در کشور مسابقه چند هزار ساله داشته، ما که بت پرست نبودیم سهراب حجاز. به هر صورت مردم ما بسیار بسیار باید هوشیار باشن، بنده به عنوان خادم و یک جانثار و جانفدایی ملت ایران در از داخل این کشور از میان دندانهای همین حاکمیت ستمگر عرض میکنم که ما قبل از هر چیز باید اخلاقیات ایرانی خودمون رو پس بگیریم. ما باید یاد بگیریم مثل فاطمی وفادار باشیم، به همه چیزمون وفادار باشیم، حتی اگر به سخت ترین شکل ما رو آزار بدن، شکنجه کنن و به ناحق ترین شکل محاکمه کنن و به دست بدترین آدم ها اعدام بکنن، اهمیتی نداره. اون چی که مهم است این است که ما باید وطنمون رو با همه لوازمش، با همه مضمون و محتوا و اون چی که مایمده که اوستا به ایران مربوط میشه پس بگیریم. خیلی از اینها خراب شده، باید احیاشون کنیم. خیلی از چیزهای زیبا از بین رفته، باید دوباره بسازیمشون. یکیشون این فرهنگ شجاعانه نگاه کردنه. من میدونم این برای کسانی که بچه هاشون به ناحق کشته شدن در محاکمات سنگین مرداد ماه 1367 حدوداً 20 سال پیش، 19 سال پیش ظرف چند دقیقه محاکمه شدند، اعدام شدند و نه حتی سنگ قبری برای اونها هست، نه وصیت نامه و نه هیچ چیز ازشون باقی. شنیدن حرفا از زبان من تلخه. شاید بگم اینم یکی از این پدرسوخته های وابسته به این دار و دسته خونخوارهاست. حالا میبینه که اوضاع داره خراب میشه، میخواد یه راه فرار باز کنه. به خدا اینطور نیست، به خدا اینطور نیست. ما همه میمیریم، چه سنگ قبر داشته باشیم چه نداشته باشیم، چه روی اون بقعه و بارگاه و منبر و مناره ساخته باشم، چه مثل بچه های شما بی قصر و کفن و بی نشان دفنشون کرده باشم. اما اون که میمانه ایرانه، اون که باقی میمانه تاریخ ماست و گواه تاریخ است برای اینکه ایرانی همیشه از میان بزرگترین فجایع و دلخراشترین و جنگدار ترین ستمگری هایی که بر او روا شده همواره سربلندتر از قبل سر برآورده و به حیاتش ادامه داده.
به واقع که ایران سرنوشت ققنوس رو داره
بی هیچ تردید. اینجوره ظاهرن قرار هر 24-5 سال حد اکثر 50 سال یک بار یک نسل تازه از این خاکستر سر بر بیارن.
بله
و بعد تایید فرمایش شما، فرمایشات شما جناب معتمدی، با همه این که برای بسیاری از هموطنان ما آنچه بر سرشان رفته بسیار سخت است، ولی اگر خواستار ایرانی آباد و آزاد و پر از دوستی و صلح
مستقل
برای فرزندان ایران هستیم، چاره ای نداریم که از دید نگاه شخصی و ناراحتی ها و عصبیت های شخصی در بیاییم و همونطوری که اشاره فرمودیم اون گونه نگاه بکنیم. و این هم به دوستان و عزیزان و برادران و خواهرانی که اشاره کردیم در درون این نظام هستند و هر روز بیشتر متوجه میشن که این نظام چیست و به چه سویی میرود، مطمئنم که میدانم که آغوش ملت همیشه به روشون باز است و راه جبران، اگر گذشته نامناسبی هم وجود دارد، راه جبرانش هم بسیار فراخ و باز است.
و در ضمن جناب دانش معتمدی، همونطور که شما و آقای عبداللهی هم اشاره فرمودید که این هم بارها و بارها در تاریخ ما اتفاق افتاده و ثابت شده و از ویژگی های بزرگ فرهنگی ماست، مردم ما هرگاه فرزندان خودشون رو از کرده خیش پشیمان یافتند، با تحمل همه مسائب و مسائل و سختی ها اونها رو بخشیدند و هیچگاه دست انتقام گرفتن نزدند مگر جز گروه معدودی، و بعد با کمال عطوفت و رأفت باهاشون رفتار کردند و همچنان هم خواهند کرد. ما باید چشم آینده بدوزیم به جوانان امروز و فرزندان ایران زمین در آینده، به اونا فکر کنیم و نظر داشته باشیم و به طریقی رفتار کنیم که دیگر از این بلاها به سر ملتمون نیاد.
بله، من اگه با اجازتون به سوء سوابق آقای احمدی نژاد میخوام اشاره بکنم و آقای رادان. آقای رادان، احمد رادان مدتی فرمانده نیروی انتظامی منطقه سیستان و بلوچستان بودن. از منبعی به من اطلاع دادن که ظاهرا در زمان یا فرماندهیشون در اون منطقه چندین مورد قتل مشکوک اتفاق افتاده و محتمل است که این قتل‌ها که باز به بهانه مبارزه با مواد مخدر و اشرار منطقه بوده، اینا نیاز به تحقیق بیشتر داره. من بخشی از این اطلاعات رو دارم، منتها قبل از طرحشون نیاز به اطلاعات تکمیلی دارم. کسانی که در این رابطه مطلبی دارن از طریق رایانامه، همون مادر قشنگی که برای ایمیل گذاشتن، از طریق رایانامه خبرگزاری ملی ایران اینها رو برای من بفرستن. آقای احمدی نژاد برای من محرز این مسئله رو اعلام میکنه. حوالی 1369 بوده یا 70، یک مسابقه فوتبال در تهران کنسل شد در ورزشگاه شیرودی. ایشون با یه اتومبیل پیکانی که 3 نفر دیگه هم در اون بودن و پشت فرمان نشسته بوده، وقتی که جمعیت معترض، جوانهای معترض رو میبینه که فحاشی میکردن به مسئولین کشور در رابطه با اینکه این مسابقه رو به هم زدن و اونها رو به صورت علاف و در به در کردن، با ماشین به این جمعیت حمله کرده و تعدادی رو زخمی کرده. این اطلاعات دقیق تکمیلیش رو من انشاءالله در یکی از مجله های آینده خدمتون عرض میکنم. اما در مورد رادان، من احتیاج به اطلاعات خیلی دقیق تری دارم. نام افراد رو لازم دارم و تاریخ ها رو و اینکه به چه شکلی اون افراد کشته شدن، آیا در محل بدون اینکه بازداشت بشن و بسیار در موقعیت های ویژه‌ای که برای نیروی انتظامی در اون منطقه به قرارگاه نرساد معروف هست در اونجا، این رو منتقل بکنن اینها کشته شدن، یا اینکه بردنشون به اونجا و بعد به قتل رسیدن. این بسیار مهمه، من امیدوارم این افراد کمک بکنن. نکته بعد این استش که کسی به نام خانم شیدا بهزادی در اواخر دهه، یعنی در باره اواخر جنگ، هولوش سال 65-66، در حالی که به اتهام عضویت در سازمان شریکای فدایی خلق در تهران در زندان بوده، ایشون همسر کسی است به نام سید سعید طباطبایی، ایشون هم عضو سازمان شریکای فدایی خلق بوده که به اعدام محکوم شده و کشته شده. ایشون یک دختر داره، این دختر زنده است، من میدونم در سوئد، آخرین خبری که ازش دارن. ایمیل او رو هم دارم ولی نمیخوام باش تماس بگیرم، چون اصولاً پرونده مرگ مشکوک مادر او قطعا برای این دختر خانم که حالا حداقل 24-25 سال داره بسیار باید تلخ باشه. شما اگر در اینترنت شیدا بهزادی رو سرچ بکنید به نام من میرسید، چون در یکی از اشعاری که سال گذشته سرودم به این زن اشاره کردم. حتی این روز این برای من صحبت از این آدم داشت باشم. کسانی که این آدم رو میشناسن اطلاعات مربوطه به این زن رو برای من بفرستن. اون در جریان بازجویی توسط فردی به نام طائب که امروز رئیس اداره فرهنگی ستاد کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، به قتل رسیده. در اون زمان اعلام کردن که ایشون از قفلت آقای طائب استفاده کرده و با روسری خودش رو دار زده. تا مدت ها مرگ ایشون رو اطلاع ندادن و بعد اعلام کردن که ایشون در جریان اون تصویر زندان ها اعدام شده. این موضوع ثابت میکنه که مرگ مشکوک ایشون به چیزی بسیار مهمتر از بازجویی باید برگرده. آقای طائب زمانی رئیس اداره اطلاعات سپاه بودن با نام احمدی و حدود 1.5 سال گذشته پیش ایشون جاشون رو به کس دیگه دادن و فرهنگی معاون فرهنگی ستاد کل ستاد مشترک سپاه شدن. این لکه ننگیست به دامن برادرهای سپاهی من که چند پیش با عصبانیت بهشون گفتم که اون زمانی که همه خودشون رو جر میدادن تا سپاهی بشن، من لباس سپاه از تنم در آوردم، چون میدیدم که در درون سپاه خون بچه های مردم لگدمال رقابت های سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی ایران میشه. 48 ساعت بعد از استعفا در جنوب در آبادان به عنوان نیروی بسیجی خودمو به جبهه معرفی کردم و تا آخرین لحظه جنگ رسما در جبهه بودم و بعد از اون هم به اشکال دیگری. اینو گفتم برای اینکه دوستانی که اینو میشنون و بغض من رو میبینن خیال نکنن بنده عضو سازمان چریک های فدای خلق بودم یا این خانم نمیدونم مشوره من بوده یا خواهر من بوده. مرگ مظلومانه این زن رو که حجتی است بر بدمنشی و خوی حیوانی بخشی از کسانی که امروز بر ما در حاکمیت بر ما حاکم هستند رو من تسلیت میگم به ملتی که انسانهای به اصطلاح کمونیست به معنی تاریخی یا قدیمیش فرزندان بابک خرم‌دین باید اینها رو ما بزنیم یا مزدک باید چیدیم حیواناتی رو در دستگاه های خودمون داشته باشیم. من از اینجا سوالی مطرح میکنم از آقای شاهرودی که آقای شاهرودی مسئله تجاوز یا تحمیل ازدواج به دختران باکره محکوم به اعدام در جمهوری اسلامی ایران چه به جهت تاریخی یعنی قبل از شما، چه به جهت اجرایی یعنی زمان شما و چه به لحاظ فقهی به فتوای شما و چه به لحاظ فقهی از نظر نفس احکام اسلامی آیا واقعیت دارد یا ندارد؟ با آره و نه جواب بدید. مثلا دیگر برمیگردد به جنگ 33 روزه که در سال گذشته اتفاق افتاد. زمان این مجله خیلی طولانی شد و من اینو میگذرم از تحلیل خود این جنگ، چون خودم از اواخر زمستان 1361 چند ماه بعد از در واقع از اوایل زمستان 61 چند ماه بعد از اشغال جنوب لبنان تا جنوب بیروت که اون بار متصرف شده بودن به لبنان نظام شدن به عنوان نیروی انتخابی به عنوان تشویق و در اونجا مسئول بخشی سمت دستری بودن، این در واقع یه چیز شبیه به رادیو تلویزیون اونجا. اولین گزارش مستندی که رادیو تلویزیون ایران پخش کرده در شب قدس سال 1362 یعنی شب آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در سال 1362 تاریخ دلیلش است. یک فیلم مستندی است به نام بهار خون و شهادت که من اینو ساختم در لبنان که با اون در اون با کسانی مثل شیخ صبحی طفیلی و سید حسن نصرالله مصاحبه شده، من مصاحبه کردم و آخرین بار من در تابستان 1383 به دعوت حزب الله اونجا بود مهمان بودم در مهمانخانه ویژه اونها در زاهیه. این رو به راحتی میگم چون تمام اون منطقه تخریب شده با بمب‌های لیزری و کاملا اون منطقه به یک صاف صاف شده. حزب الله هم در واقع مهمان سراهای خودش رو عوض کرده، تشکیلاتش به طور کامل تغییر کرده. این چون دوستانی من در اونجا دارم حتی در شورای فرماندهی حزب الله لبنان، البته مدتی است میان ما شکرابه بر سر اون چه که اتفاق افتاده که حالا اینا رو من توی جلسه دیگری میگم این پیش درآمد باشه برای ذهن شما، ولی یه چیز رو بدانید زمانی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد در جنوب لبنان مناطق مثل سور و سیدا مردم به استقبال ارتش اسرائیل رفتند و جلوی تانک ها و نفربرهای زرهی اسرائیل گوسفند سر بریدند به دلیل اینکه سازمان آزادبخش فلسطین صاف و بقیه نیروهای فلسطینی که مثلا مهمان بودند و پناهنده بودند و جنگ زده بودند و رانده شده بودند از سرزمین خودشون و در اون منطقه زندگی میکردن آنچنان آزار و اذیت‌ها و ستمهایی بر مردم و به خصوص شیعیان روا داشته بودند که مردم به ارتش اسرائیل به چشم منجیان خودشون نگاه میکردن. البته همه مردم این احساس رو نداشتن ولی کم هم نبودن. بعدن که این فجایع ادامه پیدا کرد، داستان صفرا و شکیلا به وجود آمد، کلا فضا را به طور کامل ضد اسرائیل شد. و بعد هم که جمهوری اسلامی ایران رفت و حزب الله رو در اونجا از درون تشکیلات عمل که رهبریش با نبی بری بود که هنوزم هست به وجود آورد، داستان شکل دیگری شد که من روز دیگری براتون تعریف میکنم. ولی این یادمون بمونه که همیشه هم اینجور نیست که اسرائیل قاصد است و به عنوان یه متجاوز با مینهای کارگذاشته شده در در و دیوار و زمین روبرو میشه و تکتیراندازها سربازان او رو با تیر میزنن. خود حضرات آقایان فلسطینی ها کم ظلم نکردن، کمان که این بود در شمال لبنان در نهر البارد که به معنی جویباری هستش که آب خنکی داره در شمال لبنان هست، اینها با ارتش لبنان درگیرن، همون ارتشی که کم و بیش از حزب الله حمایت میکنه و نظر خوشی نسبت به حزب الله داره. مجموعه عرایز من و نتیجه گیری مجله رادیویی هستش که شنوندگان ما باید به این نکته توجه بکنن، باید از باب لفظ میگم قطعا توجه میفرماین که اگر رفتار ما منطقی نباشه و متکی بر یک اندیشه سترگ متین و مجربی نباشه و ما رهبرانی نداشته باشیم پارازموده، تحصیل کرده، جهان دیده که از کوران حوادث گذشته باشن، این وقایع رخ میده. یعنی خیلی زود خشم بر ما مستولی میشه و هنگامی که خشم بر انسان مستولی شد در همه ادیان این هست، اصلا ربطی به اسلام تنها نداره، در اسلام هست، در یهودیت هست، در مسیحیت هست، در بودیسم هست، در آینه حضرت اشور زرتشت هست، همه جا هست. خشم که بر انسان مستولی شد عقل دیگه به کنار میره و جامعه دچار انفتاد و فروپاشی میشه. یک خون ناحق که بر زمین بریزه دیگه سیلاب خون به راه میره.
آره، در بسیاری ایدئولوژی ها هم هست.
آره، و این ما رو وامی داره که خیلی منطقی تر فکر کنیم. من اگر سوال خاصی نباشه در 2 دقیقه راجع به تشکیلات خبرگزاری میدیم چیزی بگم و رفع زحمت بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من استدام این استش که دیدم لینک ارتباط با وبلاگ ما در ایران توی پیوندهای سایت رادیو آزادگان هست. تشکر میکنم از این بابت. استدام این استش باب بانکی رو تصمیمش رو بگیم به طور همانی نزد خودتون هم باشه، منتها مشخص کنیم برای کمک به خبرگزاری، چون ما در اینجا مشکلات اساسی داریم. بعضی از دوستان هم به من گله میکنن که چرا به قول معروف دست نمی جنبانم، یعنی تسلیم نمی کنم مطالب رو. اینو بار قبل هم گفتم، اینجا تکرار می کنم که بین تشکیلات واقعا ملی که باید یک ملت رو با همه چیزش بخواد، با یک گروه و حزب دستی خاص سیاسی تفاوت از زمین تا آسمان هست. و وقتی که کسانی که این کار رو شروع می کنند آدم هایی هستن وزارت مالیشون زیر صفر میشه بنده، از داخل خود یک سیستم وطن شکن و وطن سفیل و خونخوار که هر آنچه را که به وطن معروف او مربوط میشه دشمن میدانه میخوان کار بکنن، اینها باید خیلی دقت بکنن. برای من هیچ کاری نداره فرد این چند نفری رو که خیلی هم عاشقانه مایلا فعال بشن تو این بخش رو بیام سازماندهی بکنم 4 تا حرکت و 5 تا خبر رو، ولی اینو به درد کسی میخوره که بعد میخواد فرار کنه بره خارج پناهنده بشه، بره با پول خارجی ها رادیو را بندازه. این رادیو آزادگان هست، این خط تلفن هم هست، ما هم که نباشیم کسی دیگه این رو ادامه میده. بنای ما میرسه که دکل رادیو آزادگان رو بیاریم در این شهر دی بزنیم، نه اینکه از شهر دی پاشیم بریم اونجا. اونایی که اونجا هستن اگه میتوانستن قطعا میامدن. تلاش ما به این است که هموطنانمون رو به وطنمون برگردونیم. تلاش ما این است که وطنمون رو احیا بکنیم، نه اینکه ماکت وطنمون رو توی خونمون در یک مملکت بیگانه درست کنیم. من قصد اساقه ادب نسبت به هیچ کدوم از هموطنان خارج از کشور ندارم، ولی مشخصا میخوام خط تفکیک بشه. ما بنامون بر این نیست که خبرگزاری ملی ایران فقط علم و کتل یک گروه خاص رو در دست بگیره. من در چند روز گذشته تحلیل‌های متعددی دیدم که از عدم کارایی رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل و رادیو فردا انتقاد شده و در داخل خودمون کشورها و حتی بحث تجدید نظر در مدیریت اونها پیش آمده و مطرحه. شما میبینید خانم نازی عظیما در ایران این بنده خدا گرفتار شده و هیچ اقدام جدی برای اینکه او بتواند به سر کار و زندگیش در جمهوری چک شهر پراگ برگرده در رادیو فردا صورت نمیگیره. خب جوانای ما با تناب کیا دارن توی چاه میرن؟ جامعه خانم حاله اسفندیاری یک دانشمند ایرانیه، مایه افتخار کشور ماست. اینکه او شوهر یهودی داره به اعتقاد من به رشد و صلابت و استحکام شخصیت او کمک کرده. چون اگه قرار بود مثلا در تهران زندگی بکنه توی شهر ری ما، خب قطعا شرایط سخت بیرونی و مثلا زن یه آدم مفلسی مثلا بابای من یا من قرار بشه، خب من اون چه زن من یا مادر من، آدم ها محصول مناسباتشون هستن، جامعه هستن که زندگی میکنن. این مایه افتخار ماست که کسی مثل خانم اسفندیاری باری که میتونه در آمریکا در ناز و نعمت هم زندگی بکنه، داره برها تو همون قالبی که داره و میفهمه قلب وطنش رو داره. ما به همه احتیاج داریم. من در بوسنی که بودم زمستان 1973 یک فرد مبلغ مسیحی و مدافع حقوق بشر در انجیوه های مدافع حقوق بشر در شهر زاگرب یه روز فرد یک شنبه زمستان سال 1973 گفت دانش خدا میتونه قلب های شکسته ما رو ترمیم بکنه به شرطی که ما همه قطعات شکسته رو پیدا کنیم و به او بدیم. ملت ما میتواند وطن شکستش رو پاره پاره شده و منحلم شده خودش رو دوباره احیا کنه به یاری یزدان ایران آخریم به شرطی که ما همه قطعات رو ببریم. ما همه قطعات رو باید به خداوند، به خالق هستی پیشکش بکنیم. پیش از هر چیز ما به درایت احتیاج داریم. دوستان ما اولا میتونن کارشون رو در زمینه جمع‌آوری اخبار و به خصوص اخبار مربوط به ایرانیان و غیر مسلمان، من مشخصا ذکر میکنم زرتشتی، آشوری، مسیحی های ارمنی منظورم هست، کلیمی ها، بهایی ها، اهل سنت، کسانی که اسماعیلی هستن، فرقه اسماعیلی هستن، کسانی که حتی مکاتب ممکن متفاوتی هم داشته باشن ما نداریم، یا صابئین حتی که تقریبا یه جامعه بسیار کوچکی هستن در استان خوزستان، اخبار اینها رو تهیه بکنن و بفرستن هم با ایمیل برای بنده، هم برای رادیو آزادگان، هم برای هر کسی دیگری که ممکنه علاقه من باشه. ما نباید اجازه بدیم تریبون معارضه که لازم هست در کشور باشه، تریبون ترویج محبت که لازم در کشور باشه، در انحصار گروهی باشه که در همون آن که دارن با من شما صحبت میکنن دستهاشون رو در اقیانوس آرام باید بشورن تا از خون جوانان ما پاک بشه. چرا نباید هموطنان مسیحی ما موعظه بکنن ما رو، ما رو به وحدت، ما رو به یک دلی و یک پارچگی دعوت بکنن؟ چرا نباید هموطنان بهایی ما، اهل سنت ما، کلیمی ما این کار رو بکنن؟ در همه جای دنیا مهاجران کشورها، کمیونیتی ها، محافل، انجمن ها و تشکل های خودشون رو دارن. چرا ایرانیان مهاجر به اسرائیل در اونجا یک جامعه ندارن برای اینکه از وطن ما دفاع بکنن، اونجا فریاد بزنن و علیه جنگ طلبانی که در راستای منافع فروشندگان سلاح و لابی های جنگ افروز آمریکا در اسرائیل مدام تحریک میکنن دولت اسرائیل رو به حمله به ایران، چرا اونجا مخالفت نمی کنن، صداشون رو بلند نمی کنن؟ چرا ایرانی هایی که در اروپا و در آمریکا هستن چنین کاری رو نمی کنن؟ آیا منتظر نشستن که در داخل اتفاق بیفته، راه باز بشه و بعد اونها مثل مرحوم امام خمینی با چند تا هواپیما و اسکورتی از آدم هایی که خیلی هاشون ناشناخته هستن بیایند و حکومت رو تصرف کنن؟ ما این تجربه رو یک بار مرتکب شدیم و داریم تاوانش رو هنوز میدیم. بیایید جبهه متحدی برای صلح، برای آبادی و برای همزیستی مسالمت آمیز فراهم کنیم و این یک تجربه خوب میتونه باشه. خبرگزاری ملی یعنی خیلی چیزها. خبرگزاری به معنی تشکیلاتش نیست، خبرگزاری به این معنی که ما نسبت به هم حساس باشیم. این خبرگزاری وجود داشته، بنده ایجاد نکردم. اگر در 1357 وجود نداشت این همه اعلامیه‌های مرحوم امام رو کیا توضیح می‌کردن؟ اون چیزی که من بهش میگم خبرگزاری ملی، نمیخوام این اسمو مصادره کنم، میخوام بگم ما سر سفره اون کار داریم میشیم، نه برعکس بخوام بگیم اونا از کنید به ما چیزی به بیکاره، یا اصلا ما در اونجا نقشی داریم، نه ما به اونها مدیونیم. خبرگزاری ملی یعنی این، یعنی این که نباید بی‌طرف باشیم. اگر هر ایرانی که در جایی هست از فسادی از جنایتی خبر داره و مطلع است، همون مقدار رو برای مجموعه هایی مثل خبرگزاری ملی در ایران یا رادیو آزادگان به تشکل های دیگری که احساس میکنه اونها ممکنه با امانت این رو پخش بکنن بدونی که مورد سوء استفاده قرار بدن بفرسته، ما که در ایران این کار رو داریم میکنیم که اینا رو کنار هم قرار میدیم. من دقیقا از تجربه مبارزه با تروریسم دارم استفاده میکنم. یک چیزی شما میشنوید راجع به یک شرکت، یک چیزی کسی شنیده یا میدونه راجع به یک آدم، راجع به یک سفر، راجع به یک خونه، راجع به یک جلسه، وقتی که ما اینا رو کنار هم میذاریم یک در واقع طرح از پازلی رو که باید حل بکنیم به ما میده. اون وقتی که ما میتونیم بفهمیم که مثلا بخشی از این چند میلیاردی که سرزنداران فاسد جمهوری اسلامی ایران به اروپا و آمریکای شمالی فرستادن دقیقاً کجاست، و در حرکت بعدی دقیقاً اینو افشا می‌کنیم که چرا آمریکایی‌ها اینو ضبط نمی‌کنن، چرا صدقه میدن به اپوزیسیون، اپوزیسیون به صدقه احتیاج نداره، چون بخشی از همین پولی که ما آدرسش رو به شما میدیم و مال ملت ماست بگیرید و تحت نظارت سازمان ملل متحد در اختیار مجامع مدافع حقوق بشر ایرانی خارج از کشور بذارید. ما نیاز نداریم شما پول ما رو بگیرید، ما نیاز نداریم شما مصالحه بدید، ما نیاز نداریم شما از ما حمایت کنید، این شمایید که به حمایت ما احتیاج دارید. به 28 مرداد نزدیک میشیم. آخرین عرض من درخواست لااقل بخشی از جمعیت ایران هست، مردم ایران هست که به اشکال مختلف من با گروه های مختلف اونان سر کار دارم. اروپا سعی میکنه به یک شکلی وانمود بکنه که از گذشته پشیمانه و مشخصا انگلیس ها. این زمانی قابل باور است که انگلستان در سال روز کودکای 28 مرداد رسمن رئیس دولتش از ملت ایران عذرخواهی بکنه، که ما بدونیم لااقل اینقدر شرافت به شخصیت اینها برگشته، و ایالات متحده آمریکا هم باید این کار رو بکنه، به اضافه این که اعلام بکنه اجازه اقامت و تابعیت کلیه کسانی رو که در دولت آقای احمد نژاد بستر کار هستن و از امریکا گرین کارد یا سیتیزن گرفتن اونها رو باطل میکنه، مگر اینکه ظرف یک هفته خودشون رو در آمریکا به FBI معرفی کنن و لیست اونها رو منتشر کنه. اگر دولت آمریکا بخواد بگوید چنین اطلاعاتی رو ندارد، من به نیابت از طرف این چند صد میلیون آمریکایی میگویم آقای جورج بوش خاک بر سرت که تو تا به این اندازه از قانون به اصطلاح خودتون شرارت و تروریسم در کشور بی اطلاعی. ما اسم میدیم، شما اونها رو بیرون کنید، نشون بدید که راست میگید، نه اینکه ملت ما رو تحریم میکنید، بیمارستان‌های ما با بیدارویی بدون تجهیزات پزشکی میمونن، هواپیماهای ما زمینگیر میشن، مردم برای سفر مشکل پیدا میکنن، بعد شما شرکت‌های نفتی مشترک با حضرات آقایان تشکیل میدید به پسرها و دخترهای اونها اجازه اقامت دائم یا حتی سیتیزن میدهید برای اینکه در لحظه مبادا بتونن اخویهاشون، پدر و مادرشون رو و بستگان نزدیکشون در آمریکا پنهان کنن. همین الان یکی از محلهای پنهان کردن پولهای سرقت رفته از ملت ایران در خاک ایالات متحده آمریکا. مردم ما از لفظ نرم مسئولین ما تعجب نکنن، اگر که کار به جاهای باریک مثل انقلاب 1357 بکشه و امریکا دارایی های ملت ایران رو بخواهد زفت بکنه، خب من و شما که من و آقای یوسف دار و عبداللهی به آه در رسال نداریم. اون که 5 میلیارد دلار فرستاده به یک ساد و نخرمانه و سرمایه گذاری کرده در آمریکا و کانادا، اون پولش از جیبش میپره، کما اینکه خیلی از این پولها از جیب وابستگان به رژیم گذشته پرید. 28 مرداد 1386 میتواند و میباید نقطه‌ای باشد برای انفصال و تفکیک مواضع تاریخی کسانی که به حکومت ملی و مستقل محمد مصدق خیانت کردند. انگلستان و امریکا مشخصا اگر در این رابطه حرکتی نکنند، بنده لااقل از طرف این ادعی که میشناسم آدم‌های نخبه جامعه ما هستن بگم که هیچ ارزشی ما برای این مذاکرات تهدیدآمیز یا تشویق‌آمیز یا هر چیزی دیگری که میان آمریکا و جمهوری اسلامی یا اروپا یا جمهوری اسلامی تشییعی ارزش قائل نیستیم. من خداحافظی میکنم و متشکرم از حوصله و صبری که به خرج دادید.
مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و مطالبتون رو برای شنوندگان عزیز فرمودید. خسته نباشید.
جناب معتمدی، منم از شما تشکر میکنم و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب معتمدی، به امید روزی که همه هموطنان در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه با هم و در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند، من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم و ایام بر همه هموطنان ما سلامتی، سرافرازی و خوشی همراه داشته باشید.
درود به شما. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره کودتای در شرف تکمیل، کودتای سال 60 و شباهت‌های آن با شرایط امروز ایران، قتل عام‌های سال 67، وضعیت روحی و روانی خانواده‌های دستگیر شده و لزوم همبستگی ملی برای دستیابی به یک حاکمیت ملی و همچنین گزارشی از وضعیت رادیو ملی در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.